بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین تعالی فرجه الشریف. بحث از این بود که چگونه پدیده تعارض در ادله شرعی تحقق پیدا کرد در حالی که قاعدتاً شریعت باید عاری از تناقض باشه، عاری از تنافی، عاری از تعارض باشه. ما گفتیم که با فرض این که شریعت معصوم هست، خطایی در ذات شریعت نیست، طریقی که شریعت منتقل شده از اون طریق به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که وحی باشه و طریقی که از اون طریق شریعت منتقل شده است به ائمه معصومین علیهم السلام که علم الهی باشه، اون طریق هم مسون از خطاست و دریافت کنندگان این شریعت یعنی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام هم خودشون معصوم هستند، هم در تلقی و دریافت هم در ابلاغ. بنابراین با این فرض ها ما باید ببینیم چرا و به چه شکل تعارض در ادله شرعی رخ داده. گفتیم که گاهی تعارضی که ما در ادله شرعی احساس می‌کنیم تعارض موضوعی، تعارض واقعی، تعارض خارجی نیست. در واقع در اثر فضای فکری که ما در اون زندگی می‌کنیم، فضای زبانی که در اون زندگی می‌کنیم، نوع تصوراتی که داریم، ما چنین تعارضی رو احساس می‌کنیم. بنابراین این تعارض یک امر ذاتی است، یک امر شخصی، یک امر ذهنی است. ولی تمام موارد تعارض از این قبیل نیست. بخشی از موارد تعارض، تعارض موضوعی است. واقعاً خارجاً و حقیقتاً تعارض وجود داره. یکی از مناشأ تعارض ذات، تعارض موضوعی، پدیده نسخ هست که در شریعت اتفاق افتاده. پدیده نسخ که توضیحش رو جلسه گذشته دادیم این است که حکمی برای دوره ای از زمان جعل شده، اما ما گمان میکنیم که اون حکم همیشگی است و بعد اون حکم تغییر پیدا میکنه، یعنی در واقع ما پی میبریم که اون حکم تا این زمان بیشتر نبود و از این زمان به بعد حکم دیگری است. در واقع نسخ به این معنا نوعی تخصیصه، تخصیص به لحاظ زمان. و ناسخ و منسوخ مثل عام و خاص با یکدیگر تعارض دارند، البته همونطور که عام و خاص تعارضشون غیر مستقره و جمع عرفی بین اونها هست، تعارض بین ناسخ و منسوخ هم غیر مستقره و نهایتاً با همین نکته که عمد منسوخ با آمدن ناسخ پایان پیدا کرد و از زمان ناسخ حکم نافذ همون حکم ناسخ هست، بین ناسخ و منسوخ جمع بسته میشه و با این جمع تعارض و تنافی که بین اونها احساس میشه از بین میره. البته نسخ در زمانی امکان داره که در اون زمان تبدل در احکام شرعی امکان داشته باشه. و این در زمان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تا زمانی که حضرت بودند این امکان وجود داشت که ناسخ تحقق پیدا بکنه و برخی از احکامی رو که تا اون زمان جعل شده نسخ کنه. به همین دلیل پدیده نسخ در قرآن و در سنت نبوی معنادار هست، ولیکن بعد از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ائمه علیهم السلام صرفا بیانگر احکام الهی هستند که بر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده، با اونها خودشون مشرع نیستند، در دوره اونها شریعت تغییری پیدا نمی کنه. این که احیانا در برخی روایات وارد شده که در زمان ظهور امام زمان عجل الله فرجه الشریف برخی از احکام جدید ظهور و بروز پیدا می کنند، یکی از این دو محمل رو داره، یا این است که از برخی از روایات هم استفاده میشه که اینها احکام جدید نیستند، احکامی هستند که از ابتدا در اسلام بودند، از زمان نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم حکم همین بوده، نهایتاً به دلیل دور شدن مسلمان ها از مفاهیم اصلی قرآنی و مفاهیم اصلی سنت پیغمبر، این احکام در گذر ایام مورد غفلت واقع شدند یا گرفتار تغییر و تحولی شدند، که وقتی امام زمان عجل الله فرجه الشریف همون احکام رو که در واقع احکامی است که جد بزرگوارشون نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو آورده بیان میکنن، به نظر میرسه که حکم جدیدی است، در واقع حکم جدیدی نیست. محمل دیگری که برای این روایات هست، مثلا روایاتی که این مضمون در اونهاست که وقتی امام زمان عجل الله فرجه الشریف ظهور کنند، ایشون دیگه قضاوت به اون گونه ای که تا اون زمان می شده است بر اساس ظاهر نمی کنند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من به بینه و قسم بین شما قضاوت میکنن. و بعد خود پیغمبر فرمود که و بعضکم الحن به حجته من بعض، بعضی از شما در اینکه استدلال بیارید بر مطلب خودتون قوی ترید از دیگری، فمن قطعت له قطعتا من مال اخیه، اگر من یک تکه ای از مال دو برادر کسی رو برای کسی جدا کردم و به نفع او حکم کردم، فقط قطعت له قطعتا من النار، من تکه ای از آتش جهنم رو جدا کردم. یعنی گمان نکنید که چون من پیغمبر به نفع شما حکم قضایی صادر کردم، در حالی که واقعا اون حق شما نبود، اون موقع تصرف شما در این جایز است و حلال است و طیب، اینطور نیست. خب در حالی که پیغمبر خودشون به صراحت بنابر این حدیث به ظاهر حکم میکنند و ممکنه حکم قضایی پیغمبر مطابق با واقع نباشه، چون پیغمبر مأمورند به همین قسم و بینات عمل کنند، ولو این قسم دروغ باشه، ولو این بینه خلاف واقع باشه، حضرت بر طبق دانش واقعی خودشون، بر طبق اون علم واقعی خودشون عمل نمی کنند و به همین ظاهر عمل می کنند. اما در برخی روایات وارد شده است که امام زمان از جلال فرجه و شریف به واقع عمل می کنند. دیگه ایشون به ظاهر عمل نمی کنند. که حالا تعبیر روایات این استش که ایشون مثل به حکم داوود حکم می کنند بر طبق واقع حکم. اگر این روایات به همین ظاهرشون بخوایم عکس کنیم، توضیحش و محملش اینه که این یک حکم اختصاصی است مربوط به امام زمان اجل الله فرجه و شریف، که حتی نبی خاتم و ائمه علیهم السلام هم مأمور به این حکم نیستن. این ربطی به نسخ نداره، این یه حکم خاصه مربوط به یک شخص خاص به خاطر شخصیت و ویژگی خاص او. امام زمان فقط چنین حکمی داره. مثل اینکه خود پیغمبر مثلا بنابر اون چه که ظاهر قرآن هست برشون واجب بود نماز شب بخونن، ولی بر دیگران نماز شب واجب نیست. این یه حکم اختصاصی است برای پیغمبر، این ربطی به داستان نسخ نداره. معناش این نیست که یه حکم بوده نسخ شده، چیزی نسخ نشده. از ابتدا حکم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مثلا این بود که نماز شب برایشون واجبه ولی برای دیگران واجب نیست. از ابتدا حکم امام زمان اجل الله فرجه شریف مثلا این هست که ایشون وقتی ظهور میکنن به واقع حکم میکنن، در حالی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام و ما همه باید به ظاهر حکم کنیم در بحث قضا. این ربطی به نسخ نداره و از این روایات نمیشه نتیجه گرفت که برخی از دوستان در جلسه گذشته بعد از درس مطرح میکردن. از این روایات نمیشه نتیجه گرفت که امکان نسخ در روایات ائمه علیهم السلام هم هست، در سنت ائمه هم هست. نه، بنابر اون روایتی که دیروز اشاره کردم، حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، دیگه با رحلت پیغمبر داستان تشریع تمام میشه و نسخ دیگه جایی نداره. نسخی که اینجا مطرحه نسبت به احکام کلی الهیه، نه نسبت به احکام ولایی. احکام ولایی بحثش جداست، اون که اختیارش با ولی امام معصوم علیه السلام در حوزه احکام ولایی میتونن تشریعات داشته باشن، اون محل بحث ما نیست. بحث ما در احکام کلیه الهی است. بنابراین نسخ همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردیم مربوط است به آیات قرآنی و سنت نبوی و این دیگه در سنت اهل بیت، در سنت ائمه علیهم السلام نیست. عامل دیگری که جلسه گذشته مطرحش کردیم ولی توضیح کامل ندادیم، از بین رفتن قرائنی نیست که روایات یا آیات احیانا همراه با اون قرائن بودند و در نتیجه از بین رفتن اون قرائن امروز که ما به آیه یا روایت برخورد میکنیم احساس میکنیم که بینشون تنافی و تعارضه، در حالی که در اون فضایی که این آیه و روایت بوده قرائنی که وجود داشته مراد رو تعیین می‌کرده و تنافی از نظر مخاطبین اون روزگار بین این آیات یا روایات وجود نداشت. این قسمت دقت کنید، قرائنی که وجود دارند دو دسته هستند. یک دسته قرائن لفظی یا غیر لفظی غیر ارتکازی هستند، قرائنی که مرتکز نیستند ولی شرایط خاصی اون قرائن هست یا در یک کلام خاصی اون قرائن هست. و یک دست قرائن قرائن ارتکازی هستند، قرائنی هستند که در ذهن مخاطب وجود داره. اون قرائن خب اون قرائن تأثیر میگذارن در ظهورات ادله، جای بحث نیست. گاهی این قرائن لفظی در واقع در نقلهایی که شده به دلیل تقطیعی که صورت گرفته از بین رفته و همین باعث شده که برداشتی از یک عبارت پیدا بشه که وقتی ما توی اون فضایی که این روایت صادر شده قرار بگیریم میبینیم اصلا اون برداشت برداشت درستی نیست. مثل مثلا این عبارتی که از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خطاب به کسی فرمودند، خطاب به مردی فرمودند انت و مالک لعبیک. خب ظاهر این عبارت اگر ما باشیم و این عبارت این استش که شخص ولو بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه، یعنی محجور نباشه، خود این شخص تحت ولایت پدرشه و پدرش میتونه نسبت به او هر نوع تصمیمی بگیره، ولو این شخص عاقل، بالغ، رشیده. و همینطور اموال این شخص از آن پدرشه و پدرش میتونه هر طوری خواست در اونها تصرف. بعد حتی برخی آمدن بحث کردن که انت و مالک لعبیک، یعنی تو و مالت، مال به اصطلاح پدرت هستی، یا انت و مالک لعبیک، یعنی اون چه که از آن توست، که این مالکه شامل تمام حقوق ولو حقوق غیر مالی هم بشود. خب این عبارت نقل شده از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی خاطرتون باشه ما سال گذشته یک بحثی داشتیم در مسئله سرقت. تو بحث سرقت یه بحثی داشتیم که پدر از اموال پسر میتونه سرقت بکنه یا نمیتونه. بعد اونجا یه بحثی مطرح شد که پدر در چه حدی حق داره در اموال فرزندانش تصرف بکنه. یه روایتی اونجا، ما این روایت اونجا خوندیم سال گذشته تو بحث فقه، این روایت رو مفصل بحث کردیم. روایتی از حسین ابن ابوالعلا که میگوید قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال والده. برای شخص چه چیز حلال است؟ اینجا البته نوشته والده، این باید ولده باشه، این غلط، این اشتباه تایپی بوده. ما یحل للرجل من مال ولدهی، روایت اینه، از مال فرزند چه چیزی برای شخص حلاله؟ حضرت فرمودن قوته به غیر صرفن از اضطر الی. حضرت فرمودن اگر مضطر بشود، در حالت اضطرار که هیچ، اگر مضطر شد به اندازه قوتش، این منزه قضاش، بدون اسراف میتونه از اموال فرزندش استفاده کنه، یعنی خیلی محدود، در حالت اضطرار، اونم نه در حالت غیر اضطرار، به اندازه قوت، اون هم به اندازه ای که اسراف نباشه. خب این الان محل بحث ما نیست، محل بحث این قسمته. راوی وقتی این جمله رو میشنود تعجب میکنه، حالا زمان امام صادق علیه السلام، راوی چنین سوالی رو کرده، چنین جوابی رو میشنوه که پدر فقط میتونه در اموال فرزندش در حد قوتش در فرض استرار بدون اسراف مصرف کنه. که این حال تو بحث خودش گفتیم، گفتیم اینی که حضرت اینجا فرموده در حال استرار شخص میتونه از اموال دیگران استفاده کنه به اندازه‌ای که اسراف نباشه، این تقریبا عمومیه، مثلا مربوط به فرزند نمیشه که هر کی داره میمیره میتونه از اموال دیگران بدون اسراف مصرف کنه دیگه، این معلومه دیگه. شما اگه داری میمیری تو خیابون میتونی از مال مغازه برداری بخوری تا زنده بمونی، جای بحث نیست. اینی که حضرت فرمودید بعد راوی سوال میکنه، تعجب میکنه، چون معلومه این روایت در بین مردم مشهور بوده، میگه فقلت له، به حضرت عرض کردم، قول رسول الله صلی الله علیه و آله للرجل الذي اتاه فقدم اباه، این مردی که پدرش رو آورد و پیش حضرت، بعد حضرت به اون مردی که پدرش رو آورده بود، که حالا یه داستانی است که یک نفر پدرش این برای پیش حضرت که آقا این تو اموال من تصرف کنه، تو کارهای من چه بکنه، فقال له، یعنی پیغمبر به اون مرد فرمود انت و مالک لعبیک، تو و مالت مال پدرتی، چی میگی؟ حضرت در جواب اون پسر که پدرش آورده بود اینو فرمود. راوی میگه پس این عبارت چی؟ انت و مالک لعبی، که یعنی همه اموال فرزند مال پدرشه، پدرش میتونه هر جور دلش خواست تصرف کنه، حالا شما میگه قوتوهو به غیر صرفن از استر را الی، با این همه محدودیت اینکه چیزی نمونده، همونی که از همه اموال همه میشه استفاده کرد. حضرت جواب میده، فقال انما جاء بابیه الى النبی صلی الله علیه و آله، حضرت داستان رو توضیح میدن، میگن داستانش این بود که این پدرش رو برداشت آورد پیش حضرت، گفت یا رسول الله هازا ابی ظلمنی میراثی من امی، گفت این بابامه، در میراثی که من داشتم از مادرم این به من ظلم کرد، یعنی بالاخره مادرم مرده به من ارثی میرسیده، این بابای عمر خورده یا قسمتشو خورده. فاخبره الاب، پدر جواب داد به پیغمبر، عرض کرد انه قد انفقه علیه و علی نفسه، گفت آقا ما این خرج خودم و این بچه کردم، بالاخره ما نداشتیم با همین زندگیم گذروندیم. فقال النبی صلی الله علیه و آله، حضرت به اون بچه فرمودن انت و مالک لعبیک، حضرت فرمودن که تو با مالت مال بابا تیچی میگی، یعنی به چی بی خود اومده اینجا شکایت میکنی. بعد داره که ولم یکن اندر رجل، این ظاهرن باز یه چیزیش افتاده باید باشه، من حالا این روایت رو از اصلش باید می آوردم، این از کتاب آیه صدر نقل کردم، البته آدرسش رو ذکر کردم ولی یادم رفت اون موقع، فکر کردم درست نقل کرده ایشون، فکر کنم ولم یکن اندر رجل مالون، این مضمونش این بوده که اون بابایی که خرجه این بچه که اون ارث مادره رو پولی نداشت، مجبور بود از همین ماله استفاده بکنه تا خرج بچهه بکنه. بعد انتهای عبارت روایت، امام صادق علیه السلام خطاب به حسین ابن ابوالعلا می فرماین اوکان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس العبل الابن، سؤال استفهام انکاریه، یعنی آیا مثلا توقع داشتی پیغمبر پدره رو به خاطر پسره بندازه زندان که مثلا اموال بچه رو خورده حالا پولم نداره که بده، چه این چیزی توقع داشتی؟ یعنی حالا این پدره زحمت کشیده بچه رو بزرگ کرده، بچه از به قول معروف از آب و گل در آمده، حالا که بچه رو پای خودش وایستاده، یخه پدره گرفته آورده پیش پیغمبر که آقا این ارث منو خورده، حضرت ما چی توقع داشته اینجا حالا مثلا پیغمبر این بابا رو بندازه زندان که آقا برو زندان تا مثلا این اموالی رو که خوردی به بچه برگردونی؟ خب این عبارت امام صادق علیه السلام و این توضیح امام صادق معناش چیه؟ معناش اینه که اینو ما در جای خودش هم توضیح دادیم که آقا انت و مالک لعبی که حکم شرعی نیست. اصلا این معناش این نیست که شخصی که بالغ و عاقل و رشیده پدرش حق داره در اموال او تصرف کنه بدون اذنش و او تحت ولایت پدرش، اصلا همچه چیزی نیست. این حکم شرعی نیست. این یک عبارت اخلاقی در واقع نوعی توصیه است که بابا چی میگی تو؟ تو هرچی داری از پدرت داری؟ انت یعنی وجود تو و مالک و اموالی که داری لعبی که نه همه مال باباته، یعنی تو بالاخره هر چی داری، خودتو، هستی تو، همه دارایی از پدرته، که در واقع یک توصیه اخلاقی است. یه نکته است که بالاخره تو یعنی چی حالا که بابای رو تو رو به اینجا رسونده، تو باباتو برش آوردی اینجا پیش من که من محاکمش کنم که چرا اول مادرتو صرف تو کرده و خودش بله. خب این اشکال بر پیغمبره دیگه لابد. آها بس این اشکال بر امام صادق برسه، یا اشکال بر پیغمبر میفهمید یا امام صادق دیگه، به من که ربط نداره چون امام صادق داره اینو میگه. بله. در واقع توی این روایت حسین ابن عبدالعلا امام صادق یه نکته ای رو دارن بیان میکنن، میخوان بگن این انت و مالک لعبی که تو شنیدی از سیاق خودش خارج شده، عبارت مستقل دیده شده که پیغمبر یک عبارت کلی فرمودن به یک کسی که انت و مالک لعبیک، و تو تصور کردی که انت و مالک لعبیک یعنی این که دیگه پدر بر فرزند و اموال فرزند مالکیتی داره، یه ولایت اینطوری داره. ولی اگر اینو توی اون متنی که این عبارت صادر شده میدیدی، حضرت داره اینو بیان میکنه در اون سیاق، این تعبیری که در اصول ما زیاد به کار میره سیاق، که این کلمه‌ای که توی اصطلاحات هرمنوتیکی هم خیلی این کلمه زیاد به کار میره، کانتکست. تکست به معنای متنه، کانتکست ما تو فارسی ترجمه میکنیم فضا. فضا تعبیر دقیقی نیست توی کلمه‌ای که ما میگیم، دقیقش همونیه که توی اصول ما میگیم سیاق. سیاق یعنی اون مجموعه فضای سخن، نه فضا به معنای کل فضای فرهنگی اجتماعی مقصود نیست، اون فضای سخن مورد نظره. توی اون فضای سخن در واقع امام صادق علیه السلام دارن به حسین ابن علا تذکر میدن، ابوالعلا تذکر میدن که شما اگر این عبارت رو در اون فضای سخن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاه کنی، این معنایی که شما برداشت کردی ازش برداشت نمیشه. اونجا اگه میدیدی متوجه میشدی که توی اون فضا حضرت دارن یه توصیه اخلاقی میکنن، اصلا قضاوت نمیکنن. طرف اومده پیش حضرت شکایت میکنه از پدرش، حضرت میگن برو آقا تو با اموالت مال باباتی، یعنی این چی اصلا، برای چی اومدی اینجا، برای چی داری شکایت میکنی؟ اصلا بحث دادرسی و قضا نیست، حضرت در واقع از این موضوع اصلا برخورد نکردن. یعنی اگر پدره بدون نکته‌ای مصرف کرده بود بله میتونست بگی. معنای فرمایش امام صادق اینه که پدر مالکیت نداره، بله اگر اون پدره اموالی نداشته مصرف کرده از این برای خودش و بچه، اونی که برای بچه مصرف کرده که هیچی، خب بچه مال خودش بوده مصرف شده برای خودش، اونی هم که برای خودش مصرف کرده، اگر دیگه نیازش بوده، اضطرار پیدا کرده، بغن بدون اسراف مصرف کرده، حضرت فرما اونم اشکال نشه. بله اگه خارج از این حد بوده میتونسته پسر بگیره. بنابراین یکی از مواردی که اتفاق افتاده، ما الان میبینیم همین روایت انت و مالک لعبیک، اگر ملاحظه کنید همین آدرس که من اینجا ذکر کردم، وسائل جلد 17 از صفحه 263 تا صفحه 265 که روایات هست، تو همون صفحه 263 یه روایتی است که انتهای روایت داره که و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبیک، همین عبارت فقط نقل کرده بدون نقل داستان. خب این نوع نقل ها هست، یعنی یک تکه از یک داستان رو نقل میکنه راوی، و چون اون یک تکه رو نقل میکنه ما فکر میکنیم که یه معنای خاصی مورد نظره، که حالا تو تقطیعاتی که حتی مرحوم صاحب وسائل انجام داده، چون قبلا عرض کردم مکرر گفتم صاحب وسائل بالاخره کتاب روایت که نمی نوشته، کتاب فقهی نوشته، ادله فتواشو ذکر کرده، چون اینجوریه روایتو تقطیع میکنه. ما در کتب حدیث نمیبینیم که محدثین روایت رو تقطیع کنن، روایت رو کامل نقل میکنن. ایشون این کارو کرده. حالا بعضی هم عیب میگیرن به ایشون که آقا ایشون چرا تقطیع کرده. این خب به خاطر این که اصلا هدفش هدف محدث نبوده، هدف یک فقیه بوده. بچه ها روایت رو تقطیع کرده، احیانا اگر کسی به اصل مراجعه نکنه اشتباه میکنه. مثلا یه موردی هست، من اینو قبلا هم اشاره کردم، تو مسئله نماز جماعت در فاصله بین صفوف جماعت و فاصله بین مأموم و امام یک روایتی رو نقل میکنه صاحب وسائل، بعد اونجا انتهای روایت داره و ان کان کذا. کسی به نقل صاحب وسائل مراجعه کنه فکر میکنه اون ان وصلیه است، اما اگه اصلش رو مراجعه کنین این شرطیه است، جزا داره که جزاش صاحب وسائل حذف کرده. و فقهای بزرگی مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی این روایت رو دیدن و اشتباه فتوا دادن و بعدن متوجه شدن که اصلا آقای بروجردی علت این که جامعه احادیث شیعه رو دستور داد بنویسن این بود، چون همین روایت رو بهش فتوا داده بود. بعدن یکی خب کامپیوتر و اینام که نبود، حالا که کامپیوتر هست گاهی وقتا مثل الان، من این روایت رو چون اعتماد داشتم که حتما عبارت درسته، با اون متن مثلا وسائل و کافی و اینا مقایسه نکردم، با اینکه برای من مثلا شاید یک دقیقه طول میکشید. چی؟ لم یکن ان در رجل شیئون، گفتم همینه، یه شیئونی یه مالونی چیزی داره افتاده. حالا نه، من مقصودم اینه، ما که اینقدر وسیله الان داریم، من بنده مثلا چون اعتماد کردم به این که حالا حتما تو این عبارت درسته، نگاه نکردم. الان البته یادم بود که همین یه چیزی داره، لم یکن ان در رجل شیئون یا مالون، یعنی طرفی چی نداشته، همین فقط ارث زنش بوده هزینه میکرده. خب اون موقع که نسخ کتب کمیاب بوده، عرض کردم داستانشو، یکی از آقایون نه مال 500 سال قبلا، یکی هم مباحث من که پدرش از علمای نجف بود، ایشون میگفت در نجف یک چند تا نسخه مثلا وسائل بود بین علمای معروف به صورت قرضی جابجا میشد، وسائل خطی ها که کل وسائل توی 6 تا مجلد فکر میکنم بوده، تو 6 تا مجلد میگم یه 6 7 دوره از اینا بود، علمای بزرگ نجف اینا رو دست به دست میگشتن. علمای بزرگ نجف کتاب نداشتن، حالا مثل الان که مثلا طلبه هم همه کتاب خونه دارن، حالا دیگه که سی دی هم. خب مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه این فتوا رو داده بودن، بعد یه طلبه یکی از علمایی که طلان است علماست اون موقع طلبه‌های ایشون، میگه آقا این روایت اینش این وصلیه نیست، این شرطیه است، اصلش اینه. آقای بروجردی که اینه میبینه خیلی ناراحت میشه که خب من خب آقای بروجردی استاد روایت، استاد رجال، خب یه عمری کار کرد، خب خیلی ناراحت میشه که عجب من یه همچین اشتباهی کردم. ایشون میگه این وسائل تقطیع داره، این اشتباهات رخ میده. اگه من یه همچین اشتباهی کردم، دیگران که کمتر از من تسلع روی روایت دارن، خب حتما خیلی جا اشتباه میکنن. این میشه که ایشون دستور میده که یک چیزی شبیه وسائل تدوین بشه بدون تقطیع حدیث، که این جامع احادیث شیعه شکل میگیره. ولی در این حال علارغم زحمتی که مرحوم آقای بروجردی خودشون آغاز کردن و سالها بعد ازشون ادامه داشت تا اخیراً تمام شد بعد از 40 سال، ولی همچنان وسائل هنوز قرآن فقه هاست و فقه ها بلا ندارن دست بردارن از وسائل فعلا. بله 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 اونا خیلی از سطح فقه ها و اینا خارجه، اون دیگه یه چیز بالاتر از این حرف هست که ما فعلا در حد بحث ما نیست. بله این یک طرف داستان که گاهی قرائن لفظیه در نقلهایی که تقطیع میشه حذف میشه، گاهی از اوقات اصلا قرینه لفظی نیست، عبارت خاص نیست، یعنی فضای سخن نیستش، یک امر ارتکازی است. و چون امر ارتکازی است، مخاطب و گوینده ذهنیتشون یک ذهنیت خاصه، به نظر خودشون اصلا واضحه، نیاز به توضیح نداره. ولی وقتی ما از اون فضا جدا میشیم، اون قرائن لبیه رو نداریم، ما یه جور دیگه میفهمیم، که این خیلی اتفاق میفته. مثلا الان فرض کنید عبارتهای امام خمینی رو که بعضیا نقل میکنن همین بلا رو سرش میارن. عبارتی که امام فرموده تو یک شرایط سیاسی اجتماعی خاصه، اون کسی که اونجا مخاطب بوده میفهمیده یعنی چی. امروز اون شرایط سیاسی نیست، اون شرایط اجتماعی نیست، حتی تعابیر عوض شده. مثلا ما اول انقلاب میگفتیم یکی چپیه یعنی مارکسیست، اصلا معنای چپی در اول انقلاب و قبل از انقلاب مارکسیست بود. چپ که میگفتن یعنی مارکسیستا، و مقابلش هم راست نبود، مثلا چپ و راست ما نداشتیم. چپی ها مارکسیست ها بودن در مقابل اسلامگراها، چون میدونید از قبل از انقلاب دو تا جریان مهم بر علیه شاه کار میکردن، یکی مارکسیست ها بودن، یکی اسلامگراها بودن. یه عده‌ای که تلفیق این دوتا رو درست میکردن همین منافقین بودن که اینا بهشون میگفتن التقاطی، که شهید مطهری این اصطلاح رو براشون گذاشت، گفت اینا التقاطی هن، اینا بشن بین دوتاش جمع کردن، که بعد برای همینم خیلی منافقین با ایشون مخالف بودند و بعد هم گروه فرقانیشون رو کشت، اصلا رو همین جهت، چون آقای مطهری خیلی بر علیه منافقین از قبل از انقلاب هم کار میکرد و با اینها مخالف بود، علارغم اینکه بعضی از بزرگان انقلاب قبل از انقلاب با نسبت به منافقین خیلی دید مثبتی داشتن، خیلی خیلی. البته حالا این بحث این نیست، نقص در اونها نیست، تا بالاخره حالا برداشتاشون فرق میکرد، چون که بعضی از بزرگان اینجوری بودن. حالا مثلا توی اونجا فرض کنید کلمه چپ گفته شده، چپ که اونجا گفته شده یه فضای خاصی بوده، ما به مارکسیستا میگفتن چپ، الان میگن یکی چپیه، مقصود نیست که اصلا مارکسیست، این که مثلا فضای ما الان کاملا متفاوته. یا مثلا بحث ولایت فقیه و ضد ولایت فقیه، مثلا اون زمان که میگفتن ضد ولایت فقیه یه معنای خاصی داشت، نه اینکه مثلا هر کسی که نسبت به مسئله ولایت فقیه بحث علمی داشته باشه، مثلا مقصود نبود اون زمان. و همین دلیل هم بعضی وقتا همون زمان بعضی از مراجع اعتراض کردند که آقا چرا این جمله رو شما میگید؟ بعضی از فقهای بزرگ، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه که ما این مدرسه سالهای سال از برکت وجود ایشون تدریس میکنیم، خب آقای گلپایگانی سخنرانی کردن در همون زمان که آقا چرا میگید مرگ بر ضد ولایت فقیه؟ فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری ولایت فقیه رو قبول نداشتن، ایشون فهمودن. و ایشون فهمیدن. البته من خودم نظریه ولایت فقیه قبول دارم و 30 سال قبل تو کتابم هم نوشتم، ولی این کلام رو نگید، این توهین به علماست. اون موقع جوابی که داده میشد تو همون شرایط این بود که آقا ضد ولایت فقیه که الان میگن مقصود این جریان خاصی است که مورد نظره، مقصود نیست که مثلا داریم ما به شیخ انصاری رضوان الله علیه توهین میکنیم، که ما با شیخ کاری نداریم، که این جریان خاص فکری است که در مقابل امام رضوان الله علیه مطرح. این اتفاق میفته، یعنی الان که این همه وسائل هست برای ثبت و ضبط امور، باز هم گاهی از اوقات قرائن لبیه به خصوص منتقل نمیشه، چون این قرائن برای گوینده و شنونده آشکاره و نیازی به نقل اونها نمیبینه. تو احادیث همین اتفاق افتاده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.